بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین عامل از عوامل تعدیه احکام عبارت بود از مقاصد شریعت، با این بیان که بنابر این که بپذیریم در شریعت مقاصدی وجود دارد، اون مقاصد میتواند راهنمایی باشد برای این که ما احکام را تعمیم و توسعه بدهیم یا احیانا تزییق و تقییدی در اونها جاری کنیم. البته عرض کردیم که این مقاصد لازم نیست مقاصد عقلی ما قبل از شریعه باشند که عدلیه میگویند، نه، حتی مقاصد مبتنی بر شریعت هم که مقاصد و اغراض ثانویه مجعوله شارع هستن، اون هم میتواند مورد توجه قرار بگیره. به همین دلیلم عرض کردیم برخلاف اونی که بعضی دوستان گفتند یا در کلمات بعضی بزرگان وجود داره، اینطور که بعضی از این مقالات رو دیشب زحمت کشیدن فرستادن، این بحث ابتنای بر نظریه عدلیه نداره، حتی در نظریه اشاعره هم جاریه. اینو من تکرار میکنم به دلیل اینکه در کلمات آیت الله مکارم هم دیدم این مسئله آمده که این بحث ابتنای بر نظریه عدلیه داره، با این تقریر که سخن از اغراض و مقاصد شریعت که به میان می آوریم، مفروض این است که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد و اغراض و مقاصد معینه هست که شرع هم اون را در نظر گرفته. اینجا هم داریم میگیم اغراض، مقاصد، و این ظهور در اون داره و ابتنای بر اون داره. و الا کسی که اشعری بیندیشد معتقد نیست به وجود یک مصالح و مفاسد و اغراض و مقاصدی، اون من جزافن میتواند جعل بکنه. و اصلا اونا میگن در فاعل واجب و در خداوند اصلا معنا نداره که بگیم غرض و قصدی رو دنبال میکنه، این اصلا محدود کردن واجبه. و این بحث رو گفتن مبتنیست بر این نظریه عدلیه که وجود مصالح و مفاسد و مقاصد و اغراض واقعی در احکامه. اما ما عرض کردیم میتوان همین بحث را حتی بنابر نظر اشاعره و حداقل بعضی از مسلک هاشون تعمیم داد. علتش هم این است که اشعری میگوید شارع تابع اغراض و مقاصد قبلی نیست و به تبعیت از یک غرض و هدف عقلی قبلی جعل حکم نمی کنه، اما میتواند حکم رو که جعل میکنه با همون جعل او مقاصد و اغراضی رو جعل بکنه. این مقاصد و اغراض ارزش ما قبل عقلی ندارند، ولی با جعل شارع میتونه اینا ارزش پیدا بکنه. اصلا ارزش ها تابعی از جعل شارعه. چه مانعی داره که بگیم شارع از طریق جعل این احکام غرضی را هم داره جعل میکنه، نه اینکه غرضی را داره تبعیت میکنه، نه، با همینها داره یه غرضی را جعل میکنه. و ما فهمیدیم که غرض مجعول او در این احکام حفظ نسبه، حفظ آبروز، حفظ نظم اجتماعی است. اینا مقصدهای او، ولی اون که اینا ذاتاً ارزش عقلی نداره، اما شارع اینا رو جعل کرده. این قابل تصویر هست، این نزاع و یا این بحث مقاصد شریعت، حتی بر مسلک اشعری ها، برخلاف اون چه که ظاهر کلام بعضی از آقایون هست، از جمله حضرت آقای مکارم در این نوشته هایی که از ایشون نقش شده و برای من فرستادن، اونجا دیدم، مستقیم در کتاب ها ندیدم ولی در نوشته هایی که فرستادن دوستان یه چیزی دیدم. بعضی آقایون دیگه هم از رفقا اونها این مسئله رو گفتن.
تقلیف هم اون عوارض مجبوری رو هم اشاره قبیح نداره.
اینم نکته ظریفیه. ممکنه کسی انقلتی بیاره بگه خب اغراض مجعوله شارع نه اغراض مقصوده مترتبه بر فهم عقل، نه اغراض مجعوله شارع میشود کشف کرد و اون رو مبنای این بحث قرار داد، اما تخلف شارع از این اغراض مانعی نداره. چرا؟ برای اینکه حکم عقلی قبلی ما نداریم. این ممکنه کسی این اشکال رو متوجه بکنه و بگه بنابراین این بحث رو نظر اشاعره حتی اگر بگیم اغراض مجعوله داره باز جاری نیست. منتها جواب این مسئله این است که اینکه نمیتواند یک بحثه، یکی اینکه ما اطمینان داریم که کار نمیکنه، ما اطمینان داریم که چیزی رو که جعل میکنه پاش ایستاده، ولی اون که اگرم وای نستایش خوب گریبانش رو نمیشه گره. و اشعری ها این رو قبول دارن، میگن که حداقل الان از حافظم اینجوری که قدیم به ذهن میاد اینه که اونا در همین خلف وعد و اینها جوابی که میدن اینه. میدونید یه اشکالی که به اشعری ها وارد میشه در اون ارزش های ثابت اخلاقی اینه که اگر شما ارزش های ثابت اخلاقی پیشینی و ما قبل شریعت را نپذیرید تمام دین رو هواست. برای اینکه شما دین رو که پذیرفتید به خاطر اعتماد بر قول حق مولاست، وعده های او رو که پذیرفتید بر اساس اینه که میگه وعد رو باید عمل بکنه، راست باید بگویه. اگر شما این ارزش های پیشینی عقلی نداشته باشید همه چیزم تابع جعل شارع باشه، شارع اینا رو گفته ولی شاید بی خودی گفته، وعده داره میده ولی الزامی نداره که وعده عمل کنه، گفته این به شما بهشت رو میدم اگر اون چی بشه کجا. حالا در وعید، خلف وعید عقلا قبیح نیست ولی در خلف وعد که عقلا قبیحه. خب چجوری شما اعتماد میکنید که داره راست میگه دروغ نمیگه؟ اینا ارزش های عقلی است که اشکال میشه به اونها. منتها اونا حالا جوابی که میدن اینجا میشه اونا آورد اینه که میگه ما نه نمیگیم قبیحه ولی مطمئنیم که خلاف این عمل نمیکنه، جوری اعتماد منو جلب کرده. لذا اینجا هم همینجوری میگیم که ممکنه پاسخ داده بشه که بر اساس اطمینان اعتماد داره بر این که همین اغراض و پاش ایستاده، تغییر نمیده. البته خود اینا همه نشون دهنده اینه که حرف باطله واقعا، ولی میشه حالا رو همون مبانی خودش رو میشه توجیه کرد. همه این مطالبی که عرض کردم برای اینه که همین اغراض و مقاصد را کسانی که اشعری فکر میکنن مطرح کردن، پاش ایستادن. به نظرم نمیشه این رو الان اشکال بنایی گره. بله اشکال مبنایی تو نظرشون هست، نه میتونه اشعری هم با این دو نکته ای که عرض کردم بحث مقاصد و اغراض را جزء محورهای مهم علم اصولش و روشهای برای کشف حکم و تعمیم و تزیق حکم قرار بده.
عملا مقاصد پررنگه.
بله بله مقاصد چیزیست که پررنگه. حالا
قیاس اینا میارن یا جدا؟
نه جدا میارن، جدا میارن. و عرض شود که البته مناسباتش با قیاس هست دیگه، جایی واقعا به هم نزدیک میشه، جایی هم قد قرابتی نداره، بحث دیگری میشه. این یک مطلبی بود که قبلا گفتیم و حالا یه تکمله‌ای داشت و این سوال ایشون هم سوال مهمی بود که عرض کردیم.
داشت
خدا فرقه
این حسینی اینا رو به دست میاره ما میشینیم،
هر دو بحث میاره. بله دیگه، ما هم داریم همین میگیم. آقایون گفتن که آره بله بله همینطوره. بله نه لزومن نیست، لزومن نیست. بله ما میگیم هر مقصدی که از احکام استکشاف کردید اون میتواند راهنمای احکام باشه، استنباط باشه، حالا این از مقاصد پیشینی باشه یا پسینی باشه، ارزش به ذاتی داشته باشه که شارع از اون تبعیت کرده یا اینکه نه با جعل شارع ارزش پیدا کرده.
در مقام کشف پسینی میشه، ولی در مبنا اصل که حتما پیشینی میشه. هر چیزی که ما به دست میاریم چه حکم باشد چه نباشد بوده.
حالا میدونم شما رو دارید رو عدلیه بحث میکنید، ولی
میگم حتما پیشینیه. بس مبانی ما پیشینی، حالا تو کشف شاید پس از حکم ما به دست بیاریم.
بله بله، یعنی در واقع حالا اینا دیگه باید رفت بحث عدلیه و اینا بحث کرد. ظاهر قصه اینه که در همه احکام مبتنیست بر یک مساله و مفاسد واقعیه پیشینی و منطقه فروع و دقایق و ریزکاری هایی داره که اونا رو باید جای خودش بحث کرد. ظاهرش اینه، همش پیشینیه دیگه. بسیار خوب، عرض شود که این یک مطلب بود که گفته شده بود، حالا تکمیل کردیم. میایم بحث دیگری که در جلسه قبل از کتاب نقل کردیم این بود که کارکردهای اعمال مقاصد شریعت و تکیه بر مقاصد شریعت را در کتاب ملاحظه کردیم که گاهی میتواند حکم درست کنه، گاهی میتونه حکم را سلب بکنه و گاهی هم تضییق و تعدیه را ایجاد میکنه که ملاحظه کردید و سه چهار مطلبی که در متن بود. اینجا موضوعی که میخوام عرض بکنم این است که ما یک سامانه‌ای و نظامواری از بحث در بعضی از عناوین سابق طراحی کردیم و اشاره کردیم که اون در واقع در همه اینا وجود داره. اون سامانه جامعی بود، اون سامانه به این شکل بود، اون درخواره‌ای که براش تنظیم کردیم در باب چگونگی تأثیر تنقیح منات، مذاق شریعت، سیاق، قیاس، مقاصد شریعت، چگونه اینها بر اجتهاد ما و نص و استنباط ما تأثیر میگذارن، یک سامانه تنظیم شد که اون سامانه جامعی بود و در هر یک از اینها اون سامانه رو با توجه کرد که در کتاب در هر جایی به یکی به چند عنوان از اون عناوین عامه‌ای که در اون طرح جامعه وجود داره اشاره شده. منتها در مقام استنباط و طراحی بحث باید کل اون رو دید و البته برای همه اونا باید مثال پیدا کرد، ولی اون طرح جامعه و کلی رو باید مد نظر قرار داد. به عبارت دیگه سوال اینه که هر یک از این 8 تا 9 تا 10 تا 12 تا عاملی که ذکر شده یا غالب اینها عواملی هستند که در تعمیم و تضییق دخالت دارند و به شکلی موجب تغییر دلیل میشن، تصرفی را در دلیل به وجود میارن. این تصرفی که این قرائن عامه در دلیل به وجود میارن هر جایی به گوشه هایی از اون در این کتاب اشاره شده، اما در واقع ما یه طرح جامعی می‌خوایم که بگوید عوامل ثانوی که میاد در دلیل تأثیر میگذاره در چه محورهای اینا رو تغییر میده. این محورهای اثرپذیر از این عوامل یا محورهایی که این عواملی مثل تنقیح و تعلیل و قیاس و امثال اینها موجب تغییر میشوند در اونها در دائره دلیل چیست، این رو ما قبلا یک نظام جامعی برای ذکر کردیم و گفتیم. الان هم عرض میکنیم که اون چه که اینجا آمده چیزای خوبیست، اما عرض شود که و دو سه نکته خیلی ویژه‌ای داره که بعد عرض میکنم، اما کلیت و محورها باید به این شکل تنظیم بشه که عرض میکنم. از منظر اول این عوامل مؤثره در خطاب عرض شود که میان در خطاب یه تغییر ایجاد میکنن. خطاب و دلیل یه ظاهر و شکلی داره، این عوامل میاد یه تغییراتی در اون به وجود میاره. این تغییرات یا در موضوع و متعلق و قیود است، میاد موضوع و متعلق و قید مقابل حکم، مقابل هیئت، مقابل هیئت موضوع است و متعلق و قیودی که در دلیل آمده. این یک نوع تأثیره. یکی هم تأثیر در حکم و کیفیت حکمه. بنابراین تأثیر این عوامل متعددی که یکیش هم مقاصد شریعت در خطاب، این عرض شود که در خطاب موجود یا در موضوع متعلق و قیود خطابه یک، یا در هیئت و حکمه، این دو قسم. در قسم اول که عبارت باشه تصرفی که در موضوع متعلق و قیود به وجود میاره، این انواعی داره که 12 نوع داره که من اینجا نوشتم، قبلا هم گفتیم. یکی در موضوعیت و مشیریت، این عنوان مقاصد شریعت یا هر یک از این عواملی که تا به حال گفتیم میاد معین میکنه که این اصالت الموضوعی اینجا جاریه یا مشیریت داره این عنوان. همینجور اصل بر اینه که این عناوینی که در خطاب آمده موضوعه به عنوان خاص خود، ولی این عنوانه و محور ثانوی مقاصد و مذاق و سیاق میاد میگه نه اینجا موضوع نیست، مشیره. اون از موضوعیت میندازه میگه اصل موضوع حکم چیزی فراتر از اینه. خب این یک تأثیره که میاد تو عناوین موضوع و متعلق و قید ایجاد میکنه. دوم، در جاهایی که عنوان مشترک لفظی است، این عناوین میاد یکی از اونا رو تعیین میکنه یا مجمل میکنه. تأثیری که اینا میگذاره این است که این عنوان رو قرینه میشه برای این که بگیم این لفظ مشترک مقصود اینه. یعنی شما مذاق و سیاق و مقاصد رو که میبینید میگید این لفظ مشترکی عینی که در اینجا آمده و همینجوری ما نمیتونستیم بفهمیم یعنی چی، با ملاحظه اون میگه معناش اینه. گاهی هم البته خود اون مقصد یا اون مذاق یا سیاق ممکنه موجب حتی اجمال بشه، ولی غالبا موجب تعیین میشه، یعنی قرینه بر در واقع معنا میشه، حالا قرینه معینه و احیانا قرینه صارفه. سوم، تهدید متن و نسخه است. در بعضی از اینها آورده بودن خود آیون و تقریبا در خیلی از اینها این مصداق هم پیدا میکنه. مقاصد رو که میبینه میگه نسخه اینه. تو همین اختلاف نسخه‌ای که الان داشتیم ممکنه یه جای آدم یه علت و غرضی رو مطمئن باشه در شرع، اون راهنمایی میکنه که نسخه رو اینجوریه نمونه. مثلا همینجا اگر این لعنهم اذا نهو لا ینتهون رو به عنوان مقصد و جهتگیری تعریف بکنه، میگه که این اون نسخه‌ای که اینا رو کنار هم قرار داده بهتر اونه که اینا جمع کرده و تفسیر شده. این سه. چهارم، نمونه‌هایی در بخش‌های قبلی داشتیم، تعیین مقدر. یه جایی معلومه که یه چیزی مقدره، با چیزی رو محذوف گرفت، بدون اون نمیشه. از نظر ادبی اونجا یک افتادگی داره، یک مقدر و محذوفی وجود داره و چند نوع متصور این مقدر و محذوف باشه. اینجا میاد تعلیل، نمیدونم مقاصد، سیاق، اینا تعیین میکنه که مقدر چیه. رفع ان امتی ما لا یعلمون، یه چیزش افتاده بنابر یه نظر. چی افتاده و مقدره؟ این قرائن سیاق و کذا و کذا و اینها میاد کمک میکنه که ببینید مقدر شما چیه. پنجم، همون بحث حقیقت و مجازه که من مستقل اینجا نوشتم. ششم، عموم و خصوصه که این معنا که این عرض شود که عموم داره این مفهوم، یا اینکه مفهوم عموم و شمول نداره از نظر کاربردی، نه مفهوم لغوی. هفتم، مشتق و متلبس و عامه، که این استعمال مشتق در اینجا در خصوص متلبس یا عامه. هشتم، در بحث صحیح و عامه. نهم، در استغراقی بدلی مجموعی. اینجا هم خیلی جای مهمیه که خطاب رو ما، عموم خطاب رو استغراقی بدلی یا شمولی بگیریم. این عوامل بیرونی میتواند قرینیت پیدا بکنه. دهم، ابای از تخصیص یا عدم تخصیص. یازدهم، حالا من نوشتم محط حکمه، که حالا دوازدهم نوشتم کیفیت سؤاله، که خود این سؤال رو تعریف میکنه. اینا در دوازده تا تأثیری است که در قید و موضوع و متعلق میاره، که نتیجهش هم در همه این موارد اینه که این قرینه عامه، این عنوانی که تالا هشتا رو ذکر کردیم، میاد موجب میشه که این عناوین موضوع متعلق قید تعمیم پیدا بکنه، تزییق پیدا بکنه، تبدیل بشه، تعمیم، تزییق، تبدیل، یا اصلا ساقط بشه از موضوعیت، که همون تبدیل میشه. اینا انواع تأثیراتی است که در اون محور اول این عناوین بر خطاب باقی میگذاره و نتیجهش اینه که این چیزی که در خطاب آمده یا از موضوعیت ساقط میشه، یا عموم پیدا میکنه، یا زیغ پیدا میکنه، یا اون را ایضاح میکنه، یا اجمال بهش میده. این شکل تأثیراتی است که در این دوازده محور باقی میگذاره در عناوین متعلقات احکام، که موضوع متعلق و قید باشه. این محور اول. محور دوم و قسم دوم، تأثیراتی است که در نوع حکم میگذاره. اینم را ما اونجا در 12 تا 15 تا اون وقت عرض کردیم که سریع باز اشاره میکنم. در یک، ارشادی و مولوی بودن حکمه. خب اصل اینه که حکم مولویه، ولی این قرائن و مقاصد، سیاق و امثال اینها میتواند بگه نه، اینجا ارشادیه. ارشادم با انواعی که داره. دو، اولیت و ثانویت. سه، ولایت و الهیت به اون مفهومی که ما میگیم. و چهارم، تکلیفی و وضعی بودن. پنجم، نفسی و غیری بودن. ششم، تعیینی و تخییری بودن. هفتم، توسلی و تعبدی بودن. هشتم، ما یسقط بالغیر و ما لا یسقط بالغیر بودن حکم، که حالا تفسیرهای خودش و تحلیلهاش در جای خودش. نهم، فوریت و تراخی. دهم، عینیت و کفاییت. یازدهم بقای حکم و نسخ حکم. شما ملاحظه میکنید تو همین مقاصد شریعت گاهی به قدری جلو میرن که میگه من با ملاحظه این مقاصد مطمئنم که این حکمی که مثلا در تفاوت دیه هست یا چیه این نسخ شده. و دوازدهم، بله، تعیین این که این خطاب امر است یا نهیه. جایی داریم فشتنه بو قول از زور، این حالا امر یا نهیه. اینا قرائن بیرونی که از جمله این عوامل میتونه تو این تأثیر بذاره. سیزدهم در تداخل اسباب و مسببات میتونه اینها تأثیر بگذاره. چهاردهم در مره و تکرار. پونزدهم در مراتب حکم. شونزدهم در امضایی و تأسیسی بودن. هفدهم در تقیه و غیر تقیه. و هجدهم در رتبه حکم، همون اهم و مهم بودن، که اینا میاد رتبه حکم را در قیاس به احکام دیگه تعیین میکنه که تو تزاهم اثر میگذاره. این حالا حداقل در اون بخش اول در 12 تا نوع تأثیر در موضوع متعلق قید و متعلق خطاب بود و این 17-18 تا از عناوینی است که نوع تأثیراتی است که در هیئت و حکم میگذارن این عناوین. تو مقاصد شریعت هم همه اینا متصوره. خب این دو نوع بود دیگه، این دو نوع بود از یک محور. در واقع تأثیری که مقاصد شریعت و سایر عناوین بر خطاب وارد شده از شرع میگذاره، این قسم اول بود. این قسم اول دو نوع داشت: تأثیر در موضوع متعلق قید، یعنی در مدخول هیئت، که ده دوازده تا بود. نوع دوم تأثیری بود که بر حکم میگذاشت، در این که بگه این خطاب و حکم چجوری است، که اینم 17-18 تا را اونجا آوردی. این دو نوع از قسم اول بود که تأثیر روی این خطابه. قسم دوم از تأثیری که اینها میگذارن اینه که عرض شود که جعل حکم میکنن با اینا. اصلا ممکنه خطابی نباشه، تأسیس یک حکم میکنه بدون این که اصلا ناظر به یک خطابی باشه، تأسیس یا حکم میکنه، نه اینکه تصرفی در این خطاب موجود بکنه، تعمیم و تزیق و تبدیل و اینها بکنه، نه اصلا یه چی نیست، همینجوری خودش یک حکمی رو تأسیس میکنه به صورت مستقل. همش
نیست دیگه، مثلا تو مقاصده نیست دیگه، بعضی از این مقاصدش نیست.
حالا با این کلیش رو میگیم تو همه اینا باید ببینی، ممکنه هر یک از اینا در یکی از اینا برجسته تر باشه و احیانا یکی از اینا نباشه. نه چرا، در مذاق شریعت گفتیم مذاق شریعت جعل حکم میکنه، سیاق مثلا درش این نیست، سیاق درش نیست، مذاق هست. آره، چون هر کدام از این عناوین که مفروضش خطاب باشه و معطوف به خطاب باشه این درش نیست، ولی چند تاش هست از جمله مذاق و مقاصد و شاید یکی دوتا دیگرش هم باشه، ولی حالا مثلا تنقیه منات درش نیست، سیاق درش نیست. اینم بحث دیگریست که اینجا وجود داره. و قسم سوم در واقع راهنمایی این عناوین برای حاکم در جعل قوانینه، که خیلی اینم اهمیت داره واقعا. یعنی ما در فقه تقنین به این مسئله خیلی باید توجه بکنیم و به نظرم حالا در اینجا هم کم توجه شده. اینجا فقط چیزی که در این چند جا آمده یکی دو جا اشاره بهش رفته، یکیش اینجاست که خوبه و اون اینه که مقام و تشخیص وظائف الحاکم فی منطقه الفراغ. حالا این تعبیرم شاید کامل کامل نباشه، ولی اشاره به این محور سوم داره که این هفشتایی که اینجا گفتیم به خصوص حالا اون مذاق و مقاصد و شد یکی دوتا دیگه هم باشه از اون هفشتا تأثیر دارن از نوع سوم، قسم سوم، و اون اینه که راهنمایی میکنه ولی امر و حاکمیت را در مقام جعل قانون. حالا جعل قانون آی صدر اون عبارتش که ازشون نقش شده همون در منطقه الفراغ میدونن که عبارت هست از مباحاتی که با عناوین مساله میتواند حاکم اون را تغییر بده. و البته در قانون ما همش منطقه الفراغ معنای خاص نداریم، گاهی هم نه، عناوین ثانویه، مزاحمات، تزاحمات، اینها هست. این دو نکته‌ای که اینجا آمده به نظرم خیلی اهمیت داره و قسم 3 و 4 میشه. یکی در تعیین وظیفه برای حاکم در اینکه چگونه اعمال مولویت بکنه، اینو واقعا اثر داره، اثرش خیلی بالاست و حتی ممکنه این مقاصد ظنیه هم بگیم برای او ارزش داره، چون اختیار داره، میتونه اعمال بکنه. تو این قسم سوم مقاصد نباید مثل مقاصد نوع اول و دوم بدونیم که باید بگیم علم و قطع و اینا باشه، نه، برای حاکم این مقاصد ظنیه هم حدس و ظنی بزنه اون حقی داره که اعمال ولایت بکنه در چارچوب اونها، چارچوب مصلحت در واقع. باید اینو حالا یه دقت بیشتری هم بعد داشته باشیم. این 3 و 4 هم تو اون تزاحم هاست. البته اون تزاحم ها رو ما تو اون عنوان 18 هم اینجا آوردیم، ولی یه مقدار فراتر از نگاه به نص خاص یا حکم خاصه. یه این مزاق یا مقاصد میاد این 20 تا حکم رو که کنار هم میگذارید به شما میگه که رتبه بندی اینا چجوریه. این 3-4 نوع اصلی است که نوع اول دوم ما شاخه ها فروعاتش هم رو بیان کردیم. این محورهای تأثیر این عناوین در مقام اجتهاد و استنباط. السلام علیکم.